بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه های گذشته راجع به آداب معنوی نماز از کتاب آداب الصلاة حضرت امام رضوان الله علیه مباحثی پیش آمد تا اونجا که رسیدیم به آداب و اسرار معنوی اذان و اقامه قبل از نماز. در جلسه پیش از روی کتاب حضرت امام مطالبی گفتگو شد و امشب یک روایت مفصلی رو از من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه آوردیم که ببینید راجع به این اذان و اینکه چقدر به شخص مؤذن پاداش و مثوبت میدن. حالا قبلا گفتیم که یه نوع اذان اذان اعلامیه و یه نوع اذان هم اذان خود نمازه. در این حدیث مفصل یک شخصی که اهل کسب و کار و اهل تجارت بوده از بصره عراق امتعه می برده برای فروش و در مصر اونجا به فروش می رسونده، از اونجا هم باز امتعه می گرفته. این شخص در این سفر برخورد می کنه با اولین مؤذن اسلام، یعنی بلال مؤذن رسول الله، مؤذن مسلمین در اون زمان، مؤذنی که گاهی پیغمبر به شخص او خطاب میکردن، میفرمودن که یا بلال ارحنا، تعبیر ارحنا یعنی ما رو از این هموم ظاهر ما راحت کن که بریم تو اون ملاقات با خدا و توی اون معنویات نماز، ارحنا. خب بلال خیلی رنج و مشقت کشید اوائل اسلام و خب داستانی هم با حضرت زهرا که این ایام فاطمی است داستانی دارد. شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه از عبدالله ابن علی روایت کرده، این شخص میگوید که حملت متاعی من البصره الى مصر، میگه من حمل متاع کردم از بصره به مصر، فقدمتها، میگه رو کردم که برم تو این سفر طول دراز، فبینما انا فی بعض الطریق، بعضی از مسافت راه رو گذرانده بودم که در این سفر قبل از ورود به مصر ملاقات کردم با بلال، فاذا انا بشیخ طویل شدید العدمه ابيض الراس واللحيه عليه طمران احدهما اسود والاخر ابيض. میگه من برخورد کردم به یک پیرمردی که قامت بلندی داشت ولی سر و ریشش کاملا سفید شده بود و دوتا پارچه، دوتا لباس در بدن داشت که یکی به رنگ سیاه بود و یکی به رنگ سفید. فقلت من هذا؟ قالوا بلال مولى رسول الله. گفتم که این پیرمرد کیه؟ گفتن در پاسخ ما که این بلال مولى رسول، مولى اینجا منظور غلامه و عبد بردهی بوده نزد پیغمبر. بعد میگه که فأخذت تو الواحی فأتیت، تا فهمیدم که این بلال است و رسول خدا رو درک کرده، لابد از ایشون احادیثی رو، مطالبی رو دریافت کرده، وقت رو غنیمت شمردم که برم به عنوان یه محدث و یک مؤذن از او احادیثی رو که از پیغمبر نقل میکنه برای من نقل کنه. الواح هم همون حالا چوب بوده یا پوستی بوده، مثل امروز که شما میبینید کاغذی و ورقی هست و قلمی هست. و میگه این لوحامو بردم که اونجا هر چی میگه به من اینا رو من یادداشت کنم. فأخذت الواحی فأتیته فسلمت علیه، میگه رفتم به ملاقات او سلام کردم، گفتم السلام علیک ایها الشیخ. فقال علیک السلام. فقلت یرحمک الله حدثنی بما سمعت من رسول الله. گفتم که ای بلال، اون چرا از پیغمبر شنیدی برای من حدیثی بگو. فقال و ما یدری که من انا، گفت که تو از کجا شناختی مرو؟ فقلت انت بلال مؤذن رسول الله. گفتم تو بلالی، تو این شخصیت محترم هستی. فبکا و بکیت، میگه هم او گریه کرد و هم من گریه کردم. مردمی که میرفتن دیدن که ما دو نفر با هم نشستیم و بعد حالت گریه و اشک و اینا، ما رو دیدن. اجتمع الناس علینا و نحن نبکی، آمدن دور ما رو گرفتن و دیدن که ما گریه میکنیم. خب این نشون میده که این حدیث رو تنها این عبدالله بن علی نشنیده، بلکه یه عده هم اونجا بودن. ثم قال یا غلام من ای البلاد انت؟ قلت من اهل العراق. بلال پرسید که خب از کدوم کشوری، از کجا هستی؟ گفتم از اهل عراق هستم. چون گفتیم که اول حدیث این شخص اهل بصره بود، بصره عراق. قال بخن بخن، ثم سكت ساعة، ثم قال اكتب يا اخا اهل العراق. بعد وقتی که بلال فهمید که این از اهل عراق و از بصره آمده، بخن بخن گفت به 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 تو، و بعد یک ساعتی سکوت کرد. حالا این سکوت او یا از این جهت بوده که میخواسته یادش بیاد اون خاطره هایی که در عصر رسول خدا بوده، از اون وقت حالا رجوع به ذاکره حافظه خودش کرده که یادش بیاد، یا این که این سکوت یه نوع خضوع و خشوعی بوده که میخواسته کلامی از پیغمبر نقل کنه، به این حالت در آمده. بعد گفت که خب حالا بنویس، چون الواح هم همراهش بود و به قصد نوشتن و اینها آمده بود. خب حالا اینجا اولین حدیثی که در فضل از آن بلال نقل میکنه، اون هم از کلام رسول الله. خب اینجا اول در خصوص این که این اذان خاصیت و فواید فردی و اجتماعیش چیه، این رو بنوان میکنه. بعدم میره سراغ این که اگر 40 سال یک مؤذن از عمر خودش رو 40 سال در اذان بگذرونه چقدر ثواب داره. بعد میگه اگر 20 سال، بعد میگه اگر 10 سال، بعد میگه اگر 1 سال، تا میرسه اگر 1 نماز، برای 1 نماز. ظاهراً این احادیث در فضل اذان نماز یک شخص نیست، چون فوائدی که بیان میشه این فواید مال جاییست که مثل خود بلال که میرفت روی کوهی جای بلندی اذان میگفت، مردم صدای او رو میشنیدن، وقت نماز رو تشخیص میدادن و همچنین در ماه رمضان برای امساک و افطار، وقت امساک وقت افطار اونجا هم لازم بود که خب اذانی گفته بشه. این مربوط به همون ظاهرا اذان اعلامی است، لذا اینطور بلال شروع میکنه، میگه که ثم سکت ساعه ثم قال اكتب يا اخا اهل العراق، ای برادر اهل العراق بنویس. بعد از ساعتی از سکوت، حالا اولین حدیث اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، سمعت رسول الله یقول المؤذنون امناء المؤمنین على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون الله عز وجل الا اعطاهم ولا يشفعون في شيء الا شفعوا. اولین حدیث در باره اذان اینه که این اذان چه خواصی داره و چه فوائدی داره. میفرماید که اینایی که اذان میگن، اعلام میکنن وقت را برای مسلمانان، المؤذنون، اینها امین جامعه مسلمین و مؤمنین هستند نسبت به نماز و روزشون. یعنی مؤذن باید وقت‌شناس باشه، امین باشه. چرا؟ چون مردم به او اعتماد میکنن برای نماز و روزشون، در نماز، اوقات نماز، در ماه رمضان هم وقت امساک و افطار. بعد رسول خدا فرمودن و لحوم هم و دماء هم، این یعنی چه؟ کلمه لحوم و دماء که از آن یک مؤذن گوشت مسلمانان و خون مسلمانان را حفظ میکنه. اما این که گوشت را اینجا فرموده، لحم، خب وقتی یک مؤذن اذان بگه اون هم درش، در این اذان شهادتینه. خب اینجا نشون میده که این منطقه که داره مؤذن اذان میگه، این منطقه منطقه است که در اون مسلمانان وجود دارن، ادیان دیگه نیستن، یا اگرم هستن خیلی کمن. این مسجدی که داره اذان میگه، این محله این مسجد اهل نمازن، اهل اسلامن، و لذا با شهادت این گفتن هر کسی که شهادت این را بگه اینجا هم گوشتش و هم خونش محفوظ میمانه دیگه. ولی قبل از اون که این شهادت این رو بگه اینجور نیست مسلمان بشه. لذا داریم بعضی روایات که من مات دون دینی فهو شهید، من مات دون ماله فهو شهید، من مات دون عرضه فهو شهید. برای دفاع از دین کسی کشته بشه این شهید حساب میشه. برای اموال مسلمین بازم شهید، برای عرض کنم عرض و ناموسش کشته بشه. روایت مفصله، من یه جایی دیدم، حالا باید ببینیم کجاست مدرکش. بعد این اشاره به همین مطلب داره که عرض کردم. بعد میفرماید لا یسألون الله عز وجل الا اعطاهم. مؤذن از مقربین درگاه خداست، اون که از خدا بخواد خدا به اون میده. و همچنین اگر در یه قضیه واسطه بشن به خاطر اون احترامی که دارن شفیع اگر شدن پذیرفته میشه شفاعت و واسطه گری اونها. خب اینجا به این یک دونه حدیث این عبدالله بن علی قانع نیست که یک دونه حدیث درباره اذان بشنوه، باز هم میخواد احادیث دیگری که از پیغمبر در خصوص اذان شنیده اونها را هم بیان کنه. من اینا رو شمردم، دیدم در حدود 6 تا حدیث آمده، اون هم با کلمه زدنی. خب حدیث اول گفت حدیثی بود جامع و کامل، ولی باز هم طلب زیادی میکنه، مثل اون حدیث کمیل با امیرالمؤمنین که راجع به حقیقت سوال میکنه که حقیقت چیست. حضرت یه جمله میفرمایند، بعد او تکرار میکنه میگه زدنی زدنی، یعنی من زیاد کن، یعنی به من بیشتر بگو، من بیشتر متوجه بشم. حالا اینجا هم این بنده خدا به بلال میگه که مرا بیشتر از احادیث پیغمبر بیشتر بگو، رحمک الله تعالی. قال اکتو. بلال گفت خب پس حالا که میخوای بشنوی بنویس اون رو. بسم الله الرحمن الرحیم، سمعت رسول الله یقول من ادن 40 عاما محتسبا بعثه الله عز وجل يوم القيامة وله عمل 40 صديقا عملا مبرورا مستقبلا. گفت که این حدیث که می‌نویسی به این ترتیبی که من از رسول خدا شنیدم که اگر یکی تو عمرش 40 سال اذان بگه محتسبا، محتسبا یعنی نیتش برای خدا باشه، بعث الله عز وجل یوم القیامه، روز قیامت خداوند این شخص رو که در دنیا 40 سال از آن گفته در محشر، در صحرای محشر خداوند عمل 40 نفر صدیق را، مؤمن صدیق، و اون هم که عملش مقبول و مبرور در نزد خدا، چنین ثوابی رو خداوند در صحیفه اعمال او می نویسه. باز هم به این اکتفا نمی کنه و میگه زدنی. او هم میگوید اکتب، سمعت رسول الله يقول من اذن 20 عاما، حالا 40 سال اذان نگفته ولی 20 سال مؤذن بوده. خداوند روز قیامت، بله، بعث الله عز وجل يوم القيامه وله من النور مثل زنت السماء. در این 20 سالی که او اذان گفته، عرض کنم که پاداش معنوی او در روز قیامت به این شکلی که اونقدر انوار او را سر تا پایش رو میگیره که به اندازه یک آسمان، مثل زنت السماء. خب این هم یک روایت. حافظ هم اینجا گفته گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. در روایت سوم که باز اون هم از پیغمبره، فرموده است که من اذن 10 سنین اسکنه الله مع ابراهیم الخلیل فی قبتی او درجتی. اگر 40 سال نشد، 20 سال هم نشد، 10 سال یک مؤذن اذان گفته باشه، خداوند او را با حضرت ابراهیم الخلیل که از انبیاء اولوالعزم است، او را در قبه و یا در درجه او عرض کنم محشور میکنه، یا زیر خیمه و بارگاه او میره، یا اینکه از درجات حضرت ابراهیم به او میدن. قلت و زدنی یرحمک الله، خدا رحمتت کنه، بازم برای من حدیثی بگو. قال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم سمعت رسول الله یقول من اذن سنتا واحده. اینجا به یک سال میرسه. اگر 40 سال نبود، 20 سال هم نبود، 10 سال هم نبود، یک سال از آن گفته بود، بعثه الله عز و جل یوم القیامه و قد غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل جبل احد. پیغمبر فرمود که اگر یک سال هم مؤذن از آن بگه، خداوند همه گناهانش رو میامرزه، هر قدم این گناه کرده باشه، ولو به اندازه یک کوه احد گناه و بارش سنگین باشه. حالا لابد دیگه این گناهانیست که مربوط به حق الله است، و الا حق الناس اونجا خیلی سخته. البته بعض ادعیه هست که در اون دعاها شما از خدا میخواهی که خدایا من اگر به کسی ظلم کردم، تو میتونی به جای من دل او رو راضی کنی، تو خداش هستی، میتونی که او رو از من راضی کنی، راضیش کن که من دیگه اونجا گرفتار نشم. حدیث پنجمی اینه که گفت که زدنی یرحمک الله، باز هم برای من بگو. قال نعم فاحفظ واعمل واحتسب. گفت من برات میگم، اما باید هم این حدیث رو حفظ کنی و هم که بهش عرض کن انجام بدی، یعنی از آن بگی، فاحفظ واعمل، و هم این که واحتسب. واحتسب یعنی برای خدا بگی. سمعت رسول الله يقول من اذن في سبيل الله، از في سبيل الله اون احتسبه، اونم معلوم میشه، این اذانت برای خدا باشه، ولو یک نماز، صلاتا واحده، ایمانا و احتسابا و تقربا الى الله. باز اینجا کلمه محتسب روشنتر میشه که احتساب یعنی حساب کنی برای خدا، چون بعدش هم کلمه تقربن داره، احتسابن و تقربن الالله تعالی. اگر چنین کنی غفر الله له ما سلف من ذنوبه. هر کس که برای یک نماز با اون شرایط ایمانن و احتسابن و تقربن، غفر الله له، خدا میامرزه او رو، ما سلف من ذنوبه، هر چه از گناهان که کرده. خب یه اضافه داره این حدیث پنجمی، یک اضافه داره و اون اینه که و من علیه بالعصمه فی ما بقی من عمره و جمع بینه و بین الشهداء فی الجنه. اینجا دو تا فضیلت بیشتر داره و اون این که یکی این که در بقیه از عمرش بعد از این که این اذان رو برای یک نماز اون هم با اون شرایط که گفته شد، خداوند به او عصمت میده، یعنی یه نیروی میده بازدارنده که میتونه دیگه گناه نکنه در اون بقیه از سالهای عمرش که باقی مونده. این یک فضیلت. فضیلت دوم، جمع بین و بین شهدا، خدا او رو میبره در مجمع شهدایی که در بهش اونجا با هم جمعن، اینم میره تو جمع اونها. حالا این ششمی رو هم بخونیم و این دیگه آخرین حدیث مختصر هست که میگه که یه حدیثی بگو به احسن ما سمعت، بهترین کلام که از پیغمبر شنیدی اون رو برای من نقل کن. قال ویحك یا غلام قطعت نیاط قلبی. خب این هی او رو به یاد پیغمبر میاندازه و از کلام پیغمبر، خاطراتی که داره از اون میخواد. خب این هم که وقتی به یاد پیغمبر میفته میگه قطعت نیاط قلبی و بکا و بکی، میگه که بندای دل من رو پاره کردی. بعد شروع میکنه گریه کردن. خب وقتی اون گریه میکنه اینم گریه میکنه، به یاد رسول الله و کلمات پیغمبر. حتی انی والله لرحمتو، میگه که قسم به خدا اینقدر بلال گریه کرد که گفتم الان جونش از بدنش میره. قسم به خدا لرحمتو، من به فکر افتادم که رحمش کنم. ثم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله يقول اذا كان يوم القيامه وجمع الله عز وجل الناس في سعيد واحد، خدا وقتی همه مردم رو در یک جا جمع کنه در محشر، بعث الله الى المؤذنين ملائكه من نور، اون وقت اونجا میان مؤذنین که تو دنیا اذان گفتن. این حدیث دیگه برای همه مؤذنین هست، هر که از آن گفته میاد اونجا تو جمع این مردمی که اونجا هستن، حضور دارن در محکمه عدل الهی. اونجا ملائکه میان، ملائکتا من نور و معهم الویه و اعلام من نور. این ملائکه عرض کنم خودشون که از نور هستن و باز دست اونها هم یک پرچم ها و لواهای از نور هست. یقودون جنائب عظمت ها من زبرجد اخضر و خفایفها المسکل اثفر یرکبها المؤذنون فیقومون علیها قیاما تقودهم الملائکه ینادون باعلا صوتهم بالاذان. یعنی اون اذانی که تو دنیا گفتن، همون اذان رو باز اونجا تو محشر برای مردم میگن و اینها سوار عرض کنن بر یک مرکبهایی از نور میشن که این ملائکه معذب شدن اینها رو سوار کنن و به مردم محشر نشون بدن که اینها همونایی بودن که در دنیا دفاع از اسلام میکردن و اذان میگفتن. حالا اینطوره که از خداوند مسئلت کنیم که اگر یه وقت برای تبلیغ میریم، جایی میریم، اذانی میگیم، عرض کنم که تبلیغی میکنیم، کارهای ما امور ما همه لله و فی الله باشه تا اینکه خداوند هم نظرش به ما باشه. از خدا مسئلت داریم که هر چه زودتر خداوند این قائله رو خاموش کنه و این وضعیتی که پیش آمده انشاءالله در امنیت کامل کشور اسلام به سر ببره و با حفظ مقام معظم رهبری و حفظ این نظام انشاءالله در پناه خدا و امام الزمان هممون انشاءالله سالمون برای خدا انشاءالله قدم برداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.